خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، عبد القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنبه 23 فروردین 1403 و بحث ما در اصول در فقه بخشید، در بحث مقاومت توی روایات رسید. یک روایتی رو جلسه گذشته عرض کردیم و اون روایت خطبه قاصی حضرت امیر بود که اونجا بحث از قبل اونم فرعون بود و سرنوشت ملت ها که می تواند از حالت ضعف و عبید بودن بیان و به سمت حاکمیت بر زمین حرکت کنند و عملا با راهکارهایی که امیرالمومنین فرمودن و صبوری و استقامت میشه بر دشمن ولو فرعون که هیچ امکانی برای مقاومت در اختیارشون قرار نمیده پیروز شد و عملا اونو از بین برد و حاکم شد. و البته بعد از تعمیر دارن که همون هم اگر اینها بیان و متفرق بشن و اینها بیان اختلاف کنند و بعد از حق دور بشن، همون هم دوباره حکایت متفاوت میشه و دوباره اینو به ذلت برمیگردن. اما در بحث روایات ما تقریبا روایاتی که به صورت جدی بیاد و بحث مقاومت رو مطرح کنه خیلی معلومه روایات زیادی داشته باشه. حتی روایاتی که عمدتاً میگویند که باید با قوی در حالت ضعف چگونه رفتار کرد، عمدتاً میره تو باب تقیه که حالا ما تقیه رو مفصل بحث بکنیم و حالا یه بخشش رو گذاشتم توی گروه، همچنان یه قدر دیگه هم بخشم جلوتر اون هم میذارم که اصلا تقیه کارش همینه. و اگه ما روایات میخوام بهش مرور کنیم که یک ضعیف در مقابل قوی، ضعیف محق در مقابل قوی باطل کاری انجام بده، عمدتاً تقیه است. اما فارغ از تقیه که حالا بهش میرسیم و بحثم اشالا میکنیم، در روایات عمدتاً در بحث مقاومت، حالا من اینجا زیل یک گام هایی برای مقاومت توی روایات آوردم، توی روایات معنی عمومش خیلی شاید توی روایات بهش بر نمیخوریم، ما مجموعی از روایات میتونیم در این راستا بازخوانی کنیم. وقتی میگیم مقاومت، اگه موضوعش لحاظ کنیم، مقاومت یعنی ایستادن در مقابل، ایستادن حق در مقابل حق ضعیف در مقابل باطل قوی. خب و نقطه مقابلش چیه؟ بیخیالی، سازش. حالا فرض کنید که وضعیت غزه این گونه است، به مشرف چطوره؟ ما چه کار داریم؟ مثلا یک چیزی با این بن سلمان انجام دادن، گفت خب مثلا به ما ربطی نداره که، مسئله فلسطین مال فلسطینه، ما مسئلمون توسعه است، مسئلمون اقتصاد، مسئلمون کشور خودمونه، کشور خودمون به جایی میخوایم برسونیم و سلام، به ما چه ربطی داره؟ بیخیال بودن نسبت به یک مقوله باطل و ظلم، این عین عدم مقاومت دیگه. مقاومت حالا چه بگیم، بن سلمان توی کشور دیگه ایم، یا بگیم خود اونایی که توی فرض کنید غزه قرار دارن ظلم میکنه، ما چه کار داریم؟ بزنی گروه بکنه. آقا الان آمریکا میخواد ما ظلم بکنه، میگه آقا دلار کیلو چنده، میگه آقا الان آمریکا میخواد بیاد کشور رو تیکه تیکه کنه، میگه آقا قیمت سیب زمینی چنده، میگم میدونم قیمت اینا بده، اینا اصلا خلافه، اصلا اشکاله، اینا ضرره، اینا اصلا همش درسته، اما نسبت به ظلمه و نسبت به اون هر چیزی که میخواد نسبت به تو ظلم اتفاق بیفته، کشور از بین ببره، بی خیال بودن، بهش توجه نداشتن، حالا یک کسی بی خیاله، اصلا کاری نداره، یه گامه. یه گامه جلوترش اینه که میداند، میفهمد، کاری انجام نمیده، یا رضایت نسبت به او هم داره، عملا هیچ مقاومت اتفاق نمیفته، نمیشه اتفاق بیفته. اولین گام در خصوص مقاومت که چه بسیاری باید اونا تأکید میکنند و پاش پا میسن اینه که شما نمیتونی بیخیال باشی. نسبت به ظلم بیخیال بودن این یعنی انگار اونو به رسمیت شناختن، انگار اون رو قبول کردن، انگار و عملا همینطور دیگه. عملا شما چه مثلا بحث تجلی کرد کردیم که الان چه من جرأت ببرزم، چه بدانم چه ندانم، بیخیال بودن من نسبت به اینکه کسی میخواد بالاو ببره، یعنی بالاو برد، یعنی من نسبت به بردن او موافقم. اگه مخالف جلوشو بگیر، بگیر من مخالفم، خب چه جلوشو نمیگیر؟ یعنی من نمیتونم، یعنی قدرت ندارم. وقتی این آقایون شیرازی ها مثلا وقتی توی کل ایامی که داعش بود میگفتن خب الان داعش اومده، خب بید مگه نمیگید امام حسین، مگه نمیخواد بید وایسید، یه شمشیر، این شمشیر به سرتون میزنید اونجا بید بزنید، که ما دعا میکنیم که اونا از بین برن و خدا دعای ما رو مستجاب میکنه. دعای چی میکنی الان وقتی نشستی اینجا اون دشمن داره میاد و شما کاری نمیکنی؟ معناش اینه که تو موجب شدی این کار اتفاق بیفته، اصلا کار مال توه، این اصلا اتفاق برای تو رقم میخوره، تو این کار رو انجام دادی. حالا این بوده اسمش رو بذاریم ترک فعل، اسمش رو بذاریم هر چی، یعنی به واسطه ترک فعله و ترک اتمامه و بیخیاله است که اتفاق میفته. لذا اولین گام در بحث مقاومت اون بحث اهتمام داشتنه، آگاهی داشتنه. حالا آگاهی دارم، اهتمام دارم، نمیتونم انجام بدم، یه بحث دیگه است که تازه فرض بر اینه که من اصلا در حوزه اون قوی و من ضعیف نمیتونم انجام بدم، اصلا فرض همینه. حالا در فرض که نمیتونی انجام بدی، میگه حالا که من نمیتونم انجام بدم پس بیخیالم. این مثالی که میزنن که سر جای خودش هم درسته، این منطقشو نمیدونم که بگم اصلش درسته، میخوام این مثال سر جای خودش مثال میتونه محل کلام خوب واقع بشه، که میگه اگر میگن انگلیسی ها اینجوری میگن، حالا راستش بخوام خدا میدونه، که اگر یه وقتی کسی داره به تجاوز میکنه و تو نمیتونی جلوشو بگیری، لذتشو ببر. اینی که اگر داری کاری انجام میده تو یه وقتی مخالفی، پس نمیتونی لذت ببری، تو مخالفی، یعنی باید علائم مخالفتت بروز کنه، یعنی باید یک تکانی بخوری، یعنی باید یک لگدی بزنی، یعنی باید یک فوشی بدی مثلا. ولی اگه این کار انجام ندی، با کسی که با تو و رغبت و رضایت انجام میده چه فرق میکنه؟ یعنی یک کسی که با اختیار میره این کار انجام میده، یک کسی که نه مجبورش میکنن، خب مجبور میکنن بیا، نه بیا حالا این همون لذت ها رو ببر و این همراهی رو انجام بده، که من که مخالف بودم، که تو با چی مخالف بودی؟ اینا من ته دلم مخالف بودم. مخالفت بودی یعنی باید یه فوشی، حالا فرض کن که بدنت کاری نمی‌کنه، فوش که میتونه بدی، که حالا فوش نمیتونه بدی، مثلا فرض کن چشات که میتونه ببندی، که مثلا فرض کن دندون قروچی که میتونه بکنی، که اینا دیگه اقل کار که میشه انجام داد، و الا سکوت و بیخیالی. شما خیلی از کسایی که تو ماجرای امام حسین عملا امام حسین رو به مسلخ بردن، کسی بود که همراهی نکردن، از کوفه تکون نکردن، به ما چه؟ حالا ما خونه خودمون، زن و بچه خودمون، ما چیکار به بقیه داریم؟ الان سپاه یزید بخواد بیاد بعد ممکنه اله بشه. همین که بیخیال بودن، این مرتبه مسلخ رفت، گناه به اونا متعلق میشه. اونایی که جنگ شرکت نکردن، رفتن تو سپاه یزید ایستادند، این طرف شد 30,000، این طرف شد مثلا 200,000، جنگیره مغلوب شد دیگه. کاری نکردن اصلا، نه سنگی دادن، نه فوشی دادن، نه شمشیری کشیدن، نه اسبی سوار شدن، یه گوشه نشستن اصلا وایستادن تو سپاه 30,000 تایی، تمومه دیگه. لذا امروزه اگر یک کسی میگه آقا جان من انتخابات به من ربطی نداره، به خیلی خوب ربطی نداره، اما سرنوشت انتخابات تابع چیه؟ همین که ربط نداره. یعنی من که شرکت نکردم، یعنی کسایی که شرکت کردن اون حرف اونا ملاک باشه، پس من توی بازی حق دادم به اونا که اونا انجام بدن. عدم اهتمام یعنی اهتمام به تحقق عمل دیگری، یعنی این که تو میخواد اتفاق بیفته. این عین اونایی که میگن که این ترک فعله، عین فعله. توی ایام فتنه 96 بود 401 بودم در واقع که عده اومدن مثلا فرض کن چی کردن، مقاداش رو بستن، چی میگن اعتصاب کردن، گفتن آقا اعتصاب کردن که کاری انجام نداد که، این مقاداش دیشب بسته بود باز نکرد، فقط این که مقاداش رو باز نکرد این فعل خلافی انجام نداد که، این همون عمل دیشب رو که بود و تقرار حال نداشت بره خوابید، خوابید همه بی جرمه، ولی این عمل یک عمل ثبوتی ایجابی تحققی بهش میگن تحسن. یا مثلا توی مجلس مثلا ادعای ابستراکسیون میکنن، مثلا یعنی مجلس رو شرکت نمیکنن، حد نصاب میندازن. یا تو میگی خب من فقط نیومدم، تو نیومدی یعنی مجلس از حد اکثر انداختی، یعنی رای گیری برگزار نشد، یعنی اتفاق افتاد، مثلا این فعل دیگه، چون این دیگه اصلا حتی ترک فعل هم نیست. لذا ممکنه فعل، حتی ممکنه بگم فعلی است، عدم الفعل، اما کنشه، کنش اجتماعی، میگن یک عمل اجتماعی انجام داده ولو به ترکش. لذا گاندی یکی از کاراش این بود که اگر ملت مثلا فرض کنه که طرفدار خودش مخالف دعوا میافتادن، اختلاف میکردن، تو سرم میزدن، روزه میگرفت، نمیخورد، یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، چند تا میمیره، میگه آقا برش کن، ما بیکار شده، ما دست از دعوا برداشتیم. این انجام نداد، این هم کاری که نمیکرد و نمیکرد. خب میگم اون اهتمام و پیگیری ماجرای جامعه، این از اون مهمترین ارکان مقوله مقاومت هست که حالا شاید اون روایات ناظر به بحث کنش و ناظر به بحث نمیدونم مقاومت شاید نباشه، اما مهمترین این مهمترین بحث اینجا همینه. لذا مثلا الوعی سیاسی، یعنی اون بیداری بخشی، آگاهی بخشی سیاسی، این مقدار سر اهتمام دیگه، این جزء کارشه. نمیتونه جنگ بره، اهتمام داره، دیگری دعوت میکنه، نمیتونه داد میزنه، نمیتونه یه فوش میده، نمیتونه، یعنی این خودش یه بخش مهمی از بحث مقاومت هست که طبیعتا ناظر به حوزه اهتمامه. نکته دوم، حالا ببینم باز که حالا اون روایت اینجا مطمئن که نوشته من فعلا بالش نشم، من اصبح، ما روایت پیامبر علیه السلام صلوات الله علیه و آله، من اصبح لا یهتم به امور المسلم فلیس منهم، کسی اگر روزش بگذره و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه فلیس منهم، از جمله اونها نیست. یه سوال، از جمله اونها نیست یعنی پیامبر دارد انشاء میکند و اینها رو از جمله اونها خارج میکنه، یا اخبار میده که اگر کسی توی جامعه باشد و اهتمام به اون جامعه نداشته باشد، قهرن و تکوینن جز اونها نیست. به نظر به دکتر دومه، یعنی پیامبر داره اخبار میده که اگر کسی توی یک جمعی هست نسبت به اون جمع و اقتضاعات اون جمع هیچ عکس العملی نداره، اهتمامی نداره، اصلا جز اونا نیست. وقتی جز اوناست که در راستای منافع عموم و جمع و اهتمام به اونا حرکت کنه، و الا کل جسد بین الاحیا، جز اونا نیست اصلا هیچ. و من سمع رجلا ینادی لا یال المسلمین، این قصه دوم آره باز یه قدی بیشتر به کار میاد، کسی که ببینه بشنوه یک کسی که میگه آقای مردم بدادم برسید، ای مسلمان بدادم برسید، فلم یجب هم، جوابشو نده، جوابشو نده، یا بره کمکش کنه، یا دیگران دعوت کنه، یا خبرشو توسعه بده، فلیسه به مسلمه، یعنی اگه کسی مسلمان نیست، مسلمانی خب اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت، خب مسلمانه دیگه. میگه نه، مسلمانی یعنی یک جامعه. وقتی میگن که المسلم و اخو المسلم برادر هستن، این جزء قهریاتشه. یعنی قاعدتا اگر دو تا مسلمان هستن نسبت به همدیگه اگر کمک نکنن، نسبت به همدیگه یک مسئولیت نداشته باشن، خب چه دردی میخوره که چی؟ مثلا دو نفر سوا مثلا اذعان به اسلام کردن، دو خونهشون نشسته، هیچ کاری با هم ندارن، جامعه شکل نگرفته اصلا. ولذا بحث اهتمام و اهمیت نکته مهمه تو بحث مقاومت، به خصوص در وقتی که ظلم، استبداد و استکبار در جامعه باشد. یعنی وقتی الان توی جامعه زمان شاه فرض کنید که شاه هست، ظلم میکند، بعد میگوید که مثلا فرض کنید که قسم به غیر قرآن باشد، میگوید که نمیدونم هر کی فلان شد غلط کرد، بعد ما هیچ کار نمی کنیم. یعنی درسته دیگه، یعنی اصلا میگه اصلا من آدم سیاسی نیستم، اصلا ورود نمی کنم. مثل اون خواننده بود که رفته بود توی عربستان بود، امارات بود، رفته بود کنسرت برگزار کرد، اینا بهش گفتن آقا تو چرا اینجا رفتی کنسرت برگزار کردی؟ و یعنی کنسرتت در مقابل اینها با که من کادر سیاسی نیستم که. یه کار سیاسیه، چون بخوای این آقای کار سیاسیه دیگه، چون اصلا صرف رفتن اونجا و شرکت کردن اونجا و شعر برخلاف خلیج فارس خوندن خودش تمام سیاسی رو من نیستم، یعنی چی؟ حالا بماند که این آدم توجه خودشم بعدن. فالمقاومه ضد الاستبداد عندما تعتبر من القيم الاساسيه التي يجب ان يتحاور نحو الافراد والجماعات في المجتمع، وقتی مقاومت ضد استبداد از ارزش اساسی که همه باید انجام بدن چه فرد چه جامعه، فلا یجوز الاهمال بالمقاومه، پس نمیشه دم اهمال کنم که ابرز قضیه من قضایا المجتمع. یعنی اصل اصل مقاومت در برابر استبداد اون مسئله مهم اونه، کما لا یجوز علیهم عدم الالتفات الى تفشی الظلم والاستبداد. این که ظلم استبداد داره فراگیر میشه، توسعه پیدا میکنه، میگه من کاری ندارم بهش، که عملیات این کمالای جود علیه مهدم الالتفات و فلان کارم. حاضر روایه اون خدمت شما رو کنم، همین من اسبه حاضر روایه که وثیقتن دینیتن، یک سند رسمیه، سند که وثیقتن دینیتن عقلیتن، تستعرض و اهمیت المقاومه و دور الافراد فی عدم احتمال، فی عدم اهمال امور مجتمع. نمیشه بیخیال شن، اگه ظلمه، اگه استبداده، اگه فلانه، بیخیال شدن یعنی عین عملو انجام دادن. این نکته اول، حالا با همه تفاصیلش. نکته دوم، یک بحث اهتمام، دو بحث عدم رضایت. من نباید راضی بشم نسبت به این عمل. خب رضایت چه ربطی داره؟ از این وسط حالا لذات غیر از اهتمامه، غیر از اهتمامه، مسئله مقاومت، نقطه مقابلش گفتیم چیه؟ سازش. سازش یعنی چی؟ رضایت. من الان توی جامعه ای که آمریکا هست، من راضی به بودن او هستم یا راضی بودن او نیستم؟ اما مثلا همینه، وقتی راضیم مخالفت نمی کنم، راضیم همراهی میکنم، وقتی راضی هستم یعنی سازش کردم، پس مقاومت نکردم دیگه. اصلا اصل رضایت یعنی سازش کردن، یعنی ازش یعنی همراهی کردن. لزام جدایی از اهتمام که مقوله پیش از رضایت باشد، مقوله رضایت یعنی همراهی، یعنی سازش، یعنی عدم مخالفت. یه روایتی داره، حالا این روایت رو هم قدیم مرور کنیم و اون عرفی اگه فهمش کنیم، محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان طلحه ابن زید ان ابی عبدالله علیه السلام، برای واسم تندش بروسته و حتی اگر نباشم درسته، یعنی بر اساس قرائن و اینا. ان ابی عبدالله علیه السلام قال العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکا و ثلاثته. اگه کسی ظلم انجام بده، کمک به اون بکنه یا راضی به اون بشه، هر ستاشون شریکند. نکته اول، این روایت انشاء نیست که بگوید که مثل قبلیه که بگوید که آقا من جزای ظلم را برای شما هم قرار میدم. اون کار نداره که، یه بحث جزا نمی کنه. میگه ظلم یک مقوله ایست که سه تا شریک داره. یه سوال، الان فرض کنید که پادشاه میگوید که مثلا فرض کنید که مرحوم امام رو برید دستگیر کنید بندازید زندان. خب این چه محقق میشه؟ اولا که اون امر میکنه، لگه اون امر کرد و پلیس انجام نداد، اتفاق نمیفته که. پس پلیسی که امرشو گوش میکنه و میره و میگیره و اونو میده تو زندان، این بخشی از اونه دیگه، اگه نبود که مثلا اتفاق نمیفتاد که. پس اون ستاد و صف دو تا دارن کار انجام میدن، یکی امر میکنه که دیگه گوش میکنه. نکته سوم، فرض کن او امر میکرد و فرضم میکنیم که مردم اون سربازا میخوان گوش کنن، اما یه دفعه ملت میرزن وسط خیابون و شعار میدن راه میبندن، آدم اتفاق نمیفته. پس اتفاق افتادن تابع این است که او امر کند، این انجام بده، اینو مخالفت نکنند. به عبارت دیگه علت ناقصن هر کدوم از اینها. علت ناقصه یعنی چی؟ فرق علت ناقصه با علت تامه چیه؟ علت تامه اینه که تو وقتی اراده کردی، اینم اراده ان یکون لهوش، اینم اراده ان یقول لهو کن فیکون، بگی انجام میشه. من علت تامه به اینه که آقا من انگشتر دستمه میدادم پایین، تمام، خودم این کار انجام میدم، هیچ کسی این وسط دخیل نیست. علت ناقصه اینه که سه تا علت مثلا اگه کنار هم جمع شدند محقق میشه و اگر یکی از اینا نبودن نمیشه. یعنی با عدم علت ناقصه فعل منتفیه، اما با وجودش محقق نمیشه. اگر سه تا علت ناقصه کنار هم جمع شدن عمل محقق میشه. در وجود سه تا با هم دیگه، در عدم یه دونم نبود نمیشه. در حوزه اجتماعی که یک عمل میخواد محقق بشه، این سه تا باید کنار هم باشند. فکرم قبلا هم صحبت کردیم، مثلا توی هند اون کمپانی هند شرقی اومد این وسط و داره ظلم میکنه. کل کسایی که از انگلیس رفتن تو کمپانی هند شرقی نهایت یه چیزی مثلا میگن احتمالا 70,000 تا، هیچ این تعبیر اگه آمارش درست باشه، در مقابل چقدر؟ 700 میلیون هندی. سربازا کیان؟ هندی هن. او امر میکنن یا مثلا فریب میده یا هر چیزی. پس کی استعمار محقق میشه؟ او میاد و شروع میکنه، امر میکنه، مقدمات ایجاد میکنه، خود سربازا بومی ها همراهی میکنن، مردم مخالفت نمیکنن. پس استعمار به خود چه موقع مربوطه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی اگر من مخالفت نکردم این محقق شد، پس تقصیر خودمه. لذا این روایت العامل و به ظلم و المهین له و راضی به شرکا ثلاثت هم ست شریکند سنخش اخباره. بله شما ممکنه بگید آقا سهم عامل قوی تره، سهم راضی، سهم معین محله دومه، سهم راضی مؤخرتره، قبول، تا اینجا کار فرضون قبول باشه. اما با علت ناقصه بودن، علت ناقصه همینه دیگه. شما همه ماشین اگر همه سیستم کار کنه، همه سیستم درست کار میکنه، یه دونه فقط فرض کنید که پیچ ترمز فرض کنید که در اومده، فرض کنید که فقط استارت سیمش قطع شده، حالا سهم استارت مگه چقدر تو ماشین مهمه؟ بگو مثلا 2%، 3%، با همین 2-3% شروع نمیفته. این که شریکن به معنا نیست که به تساهم المساوی سهم مساوی دارن، اما به این معناست که اگه انجام ندادی اتفاق نمیفته. اگر ساکت شدی ظلم محقق میشه، راضی شدی محقق میشه. در بحث رضایت خب بحث مهمی که قبلا هم صحبت کردیم، این رو یه قدی نمیدونم، مثلا تو انتخابات طرف راضیه به نظر دیگران شرکت نمیکنه، چطور میشه؟ حالا فرض کن آقای فلان میشود نماینده مجلس من، میشود نماینده، میشه رئیس جمهور من، آقا منش رأی ندادم، همین که رأی ندادی یعنی رئیس جمهور توی دیگه، میخواد میگه از دیگه رأی میدادی، همینقدر که یا سکوت کردی گفتم انتخاب شرکت نمی کنم، این هرچی شما گفتید من قبول دارم. من رفتم به اون رأی دادم، بله انتخاب شده، من رفتم مخالفاشو جدی نرفتم، اینان همینه. کسی که رأی به او داد، کسی که رفت توی بازی انتخابات شرکت کرد و عملا رأی حداقلی داد، کسایی که شرکت نکردن رئیس جمهور هم هست. منطق منطق اخباره، منطق تو حوزه مقاومت هم به شرح ریزن، یا تو حوزه مقاومت، حالا اینجا تو بحث ظلم و تو بحث مقاومت هم بحث ظلمه، اونم به شرح ریزن. اگه کسی ظلم بکند مستبد و فلان، کسی ظلم بره جزء عمله ظلم بشه، بره اونجا باشون سهیم بشه، بره توی دربار، بره توی اداره پلیس بره. یه تعبیری دارن که اگر شما نمیرفتید که اونا روشون زیاد نمیشد، اگر شما توی اون دربار حاکمان نمیرفتید که اونا نمیتونه ما ظلم بگه ظلم کنن، که شمایی که میاد اونا رو تقویت میکنه، اینا میشه معین. و راضی اگه مخالفت نمیکنه. کل سقیفه چند تا دایه دار بودن؟ 4-5 نفر. 4-5 نفر دایه سقیفه داشتن. دو چند تا معین بودند؟ 60-70 تا. بودنشه. چند نفر اومدن این کار رو محقق کردن؟ کل مدینه نرسنم بینه کرد. بنابراین اگر ظلمی هم بیاد، اگر عقوبت هم بیاد برای همه میاد. شما مرتکب شدید. اون تعبیری که توی قضیه حضرت صالح هست که تعبیر داره فعقر ناقته فعصبه او نادمین، ببخشید فعقروا النادمه فعط و اون نادمین، یا اینها رفتن و اون شطور رو پی کردند و همه پشیمون شدن. تو روایت داره که انما عقر ناقه در ثمود اثنان، هیچ تعبیری دو نفر این کار انجام دادن، و انما امهم بالعذاب، اما همشون لذا گفته فعص بهو، لذا داره که فعقرو، چرا به همه نسبت میدن؟ یه بخاطر اینکه اونا این امهم به رضا راضی بودن، مخالفت نکردن، همراه بودن. یک لجنه نشستن، فرض کن 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، تصمیم گرفتن، 2 نفر انجام دادن، 10 نفر هم همراهی کردن، سکوت کردن، راضی بودن. این نکته نشون میده که ما در بحث خدمت شما عرض کنم که مقاومت نکته مهم، محوری، اساسی، آگاهی بخشی به مردم برای عدم بیخیال بودن، عدم رضایت، برای عدم منفعل بودن، این نکته مهمه تو مقاومته که اگر باشن اتفاق نمیفته. یه روایت دیگه هم بخونم و بحثم تمام. اون خطبه شیخ شقیه که روایت معلومون خطبه معروفی هم هست که توی نهج البلاغه خطبه سومه و حضرت اونجا میگن چرا حکومت رو نگرفتی و چرا فلان، حضرت ها لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار و علی کذت ظالم و علی ثقب مظلوم لالغی تو حبل علی غالبها. اگه نبود که ملت حاضر شدند، این ملت قبلا حاضر نشدند، از زمین حاکم نشد. و همین دیگه، اینا که راضی نبودند میان وسط میشه. و قیام الحجه به وجود ناصر، حجت بر حضرت امیر تمام میشه وقتی مردم اومدن. و از طرفی هم حضرت امیر هم نمیتواند نسبت به ظلم بی خیال باشد. و ما اخذ الله علی العلماء و ما اخذ الله علی العلماء، و این که خدا از علما قول گرفته که الله یغار و علا کذت ظالم، به شکمبارگی ظالم و مظلومیت مظلوم هم بیخیال نشن. فلسفه حکومت به دست گرفتن، فلسفه میشه این، این عدم رضایت، عدم بیخیالی. لذا اگر میخوام بیم تو بحث مقاومت بحث کنیم، ممکنه کسی بگوید که خب بله ما را روایت نداریم تو حوزه مقاومت. همه اینا روایت میشه تو حوزه مقاومت دیگه، یعنی تو روایات مجموعه اینا که الان ما یکی دو تاش این وسط نمونه ذکر کردیم، مجموعه اینها به عنوان خطوات مقاومت، یعنی گامهایی برای رسیدن به مقاومت، این وسط مهمه که بخش اولش عرض کردم که عدم اهمال، بخش دوم بحث عدم رضا، و دو تا نکته دیگه هم با تتمش هست که بحث وجوب تغییر ظلم، و بخش چهارم هم بحث مواجهه با ظالمین و همکاری با مظلومین، که باز قسمت چهارمه که بخش روایتش با هم دیگه مرور کنیم که بریم بحث انشاءالله تقیه. حالا دیگه عبارت شما من یه قدیه نوشتم و نخوندم، اما تقریبا مفقدش همین بود که با هم دیگه صحبت کردیم. و صلی اللہ علیه محمد و آله
اللهم صل على
محمد وعلى محمد.